أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر کسی زمینی را بخرد با پولی که خمس آن را داده است و سپس اون زمین گران بشود، و فرض هم این است که این شخص برای تجارت زمین را نگه داشته است، یعنی می خواهد این زمین را پس از گران شدن بفروشد و سود ببرد. سر سال خمسی این زمین گران بود، اما او تسامح کرد، خمس نداد تا ارزان شد این زمین و برگشت به قیمت اولیه. ما عرض کردیم که الاحوط ان لم یکن اقوا ضامن خمس قیمت مرتفع هست، یعنی اگر این زمین در ابتدا 1,000,000 ارزش داشت، بعد شد 2,000,000، 200,000 تومان از این 1,000,000 ارتفاع قیمت حق امام است. و چون عرف ارتفاع قیمت را یک وجود مستقل برایش قائل هست در این فرضی که زمین مال و تجاره شده است و نگاه به او نگاه تجارتی هست، چون ارتفاع قیمت این زمین یک وجود مستقل عرفی دارد، یک پنجم آن حق امام است. چون میگویند آقا شما که زمین را خریدی 1,000,000 سرمایه داشتی، الان 2,000,000 سرمایه پیدا کردی، منتها بعضی سرمایهشان پول است، شما سرمایه از زمین است. این 1,000,000 سرمایه جدید تو که در شکل گران شدن زمین به دست آمده خمس دارد، و در ید شما بعد از سال خمسی این ارتفاع قیمت مان و تلف شد. شبیه این که سرقفلی اگر متعلق خمس بشود و این شخصی که سرقفلی را مالک است خمس ندهد تا سرقفلی این مغازه بی ارزش بشود. و عرف میگوید تو این سرقفلی را که متعلق خمس بود نگه داشتی تا تلف شد، و ید تو هم که ید امانی نبود، پس ضامن خمس آن هستی. در کتاب بحوث فی الخمس فرمودند ما هم قائلیم که این شخص در مثال زمین ضامن 200,000 تومان است که خمس ارتفاع قیمت بود در سر سال خمسی، اما با دو بیان دیگر. یک بیان ایشان این بود که اساساً موضوع الخمس فائده هست و فائده منطبق است بر قیمت اشیاء و مالیت اشیاء، و نه خود اشیا. و لذا مالیت این زمین مصداق فائده است و خمس در مالیت زمین هست. و چون بخشی از مالیت این زمین در ید این مکلف تلف شد و به خاطر این تلف موضوع خم تلف شد، این مکلف ضامن است، چون موضوع خم زمین نیست، قیمت زمین است و مالیت زمین است و این زمین نصف مالیتش در ید این مکلف تلف شد و به خاطر همین بخشی از مال امام علیه السلام تلف شد و او ضامن است. این فرمایش اول ایشان هست که به نظر ما قابل مناقشه است، چون در ما نحن فی ما با ایشان موافقیم که ارتفاع قیمت این زمین موضوع خمس است، چون اصل زمین متعلق خمس نبود. اما ایشان یک ادعای عامی دارند. معنای ادعای ایشان این است که اگر یک زمینی را پدر شما به شما هدیه داد و این زمین 5 و این زمین 2 میلیون قیمت داشت، تا سر سال خمسی هم 2 میلیون قیمت داشت، اما شما خمس آن را ندادید تا این زمین که هدیه پدر شما بود و از روز اول متعلق خمس بود، چون این زمین معونه سنه شما نشده، خمس به او تعلق گرفت، سر سال خمسیتون رسید و خمس آن را ندادید، قیمت زمین تنزل کرد شد 1 میلیون. فرمایش ایشان اینه که زمین متعلق خمس نبود، قیمت زمین متعلق خمس بود نه خود زمین، چون فائده منطبق است بر قیمت زمین و الان که سر سال خمسی شد قیمت این زمین 2 میلیون بود، 1 میلیونش در ید شما تلف شد، شما ضامن خمس آن هستید، ولو به قصد تجارت نگه نداشتید، اصلا ارتفاع قیمتی در کار نبود، زمینی را پدر شما به شما هدیه داد از اول متعلق خمس شد، چون معونه سنه شما نیست، قیمتش هم از اول فرض کنید 2 میلیون بود، تا سر سال خمسی 2 میلیون موند، خمس ندادید ارزان شد. طبق نظر ایشان باید با اینکه این زمین الان شده از 1 میلیون، اما شما 200 هزار تومان، اما شما باید 400 هزار تومان، 400 هزار تومان خمس بدهید. اگر گران بشود هم باز عرض شود خدمتتون که خب ایشان میفرماین حق امام هم گران میشه. خب حالا نه نه، فرض اینه که ایشان می فرماید این زمین که پدر شما به شما هدیه داد 2 میلیون ارزش داشت، 1/5 یک پنجم مالیتش مال امام است، یک پنجم مالیتش گران می شود، حق امام گران شده است. خب فرض اینه ایشون میگه مالیت زمین از شؤون زمینه. حالا فعلا اختلاف ما با ایشان در اینجا که آیا عرف زمین را فائده میداند یا قیمت زمین را. ما فکر میکنیم عرف قیمت زمین را فائده نمیداند، قیمت زمین حیثیت تعلیلیه است، برای اینکه خود زمین مصداق فائده بشه. شاهد بر این عرض ما غیر از نظر عرف که میگوید این زمین فائده ایست که ما به دست آوردیم، غیر از این نظر عرف صحیحه علی ابن مهدیار است. فائده را در صحیحه علی ابن مهدیار تطبیق کرد بر الجائزة التي لها خطر والارث الذي لا يحتسب والمال الذي لا يعرف له صاحب. حضرت فائده را بر ارث غیر محتسب تطبیق کرد، نه بر قیمت ارث. فائده را بر جایزه خطیره تطبیق کرد، نه بر قیمت جایزه خطیره. جایزه خطیره یعنی همین زمین. جایزه مهم و خطیر عرفاً یعنی همین زمین. و ظاهر صحیحه علی ابن مهدیار این است که خمس در خود جایزه خطیره است، خمس در خود ارث محتسب است. حالا عرض میکنم ما در این مثال زمینی که پدر کسی به او هدیه داده است میگیم عرف خود زمین را مصداق فائده میداند و اونی که موضوع خمسه خود زمینه، ارزش داشتن او حیثیت تعلیلیت برای اینکه خود زمین عرفن بشه مصداق فائده و بشه متعلق خمس. اما در جایی که اصل زمین را ما تخمیس بکنیم و به غرض تجارت نگه داریم تا گران بشه، عرض کردم عرف در مال تجاره یک نظر خاصی داره و اون نظر خاص اینه که میگه این تاجر با گران شدن این زمین مالش بیشتر شد، مال بیشتری به دست آورد و اون ارتفاع قیمت مال بیشتری است که این تاجر به دست آورده است و خمس منطبق میشه بر همین مال بیشتر و متعلق خمس میشه همین ارتفاع قیمت. در اینجا ما با ایشان موافقیم. فرق اینه که به نظر ما باید تفصیل داد. اگر اصل زمین متعلق خمس نباشد و این زمین را به غرض تجارت نگه بداریم و گران بشود، سر سال خمسی هم گران بود ولی خمس آن را ندادیم تا ارزان شد، در اینجا ما قبول داریم موضوع خمس این ارتفاع قیمت است و نه زمین، و با تلف شدن ارتفاع قیمت
موضوع خمس در ید ما تلف شد و ما یدمون ید امانی نبود، معزون نبودیم در نگهداری این مال و لذا ضامن هستیم. اما اگر اصل زمین متعلق خمس بود، مثل همین مثالی که زمین هدیه‌ای بود که پدر ما به ما داد، اصل زمین متعلق خمس است، اینجا ما ضامن کاهش ارزش این زمین نیستیم و طبق نرخ روز هر وقت میخواهیم خمس بدهیم قیمت میکنیم این زمین چقدر ارزش دارد، خمس میده. وجه دیگری که ایشان فرمودن
در کجا؟
اونجایی که از زمین خمسشو داده، این اونجا برای تجارت نگه میداره، این ارتفاع قیمت از اون جهت که خمسی مال حساب میده، نه مالیت.
بله،
مالیت بله. قیمت
ولی نتیجه که ما معتقدیم اگر اصل زمین را تخمیز کرد و به غرض تجارت نگه داشت، ارتفاع قیمت عرفا تحصیل مال زائد است و مال زائد یعنی همین ارتفاع قیمت. اون وقت ما میگوییم چه جور اگر کسی مالک حق سرقفلی بود و خمس آن را نداد تا این حق سرقفلی بی ارزش شد، ضامن خمس حق سرقفلی هست. اینجا هم این آقا این ارتفاع قیمت را و به تعبیر دیگر این مالیت مرتفعه را که موضوع خمس است و یک امر مستقل اعتباری هست در یدش نگه داشت، تلف شد و یدهو یدن عدوانیه، پس ضامن تلف خمس آن است و باید خمس آن را به طور کامل پرداخت کند. دلیل سزا تومان نه
شما تو مخارج مال داری توسعه
میدید. ما اشکال ایشان را با آیخویی قبول کردیم که موضوع خمس در این مثال زمین خود ارتفاع قیمت هست و نه زمین. زمین که فائده نیست در این مثال، زمین را با پول خمس داده خریدم، این که فائده نیست. فائده این ارتفاع قیمت هست، منطقه ارزما اینه که خمس ارتفاع قیمت در خودش بسنده میشه و اینجور تبدیل بشه به عشر مالیت کل زمین. فرمایش دیگری که ایشان فرموده است که این مهم است، این است که ایشان فرموده است ما از راه دیگر هم ثابت میکنیم که این آقای مکلف ضامن 200,000 تومان خمس ارتفاع قیمت است، نه کمتر. و اون راه اینه که ببخشید کدا؟ ایشان با اون با این دو بیان، یک این که مالیت الارض موضوع خمس است و با این بیانی که الان عرض می کنیم می خوان ثابت کنن که این مکلف ضامن مقدار خمس ارتفاع قیمت است به همون مقدار نه کمتر. یعنی 200,000 تومان در این مثالی که زدیم که زمین 1,000,000 تومان ارتفاع قیمت داشت، نه این که به نسبت خواهد ضامن خمس ارتفاع قیمت باشد. ایشان می فرماید با این دو بیان ما ثابت می کنیم ضامن خمس ارتفاع قیمت است، که یعنی 200,000 تومان.
چون اونجا این مال قیمت مرتفع از شمول خود زمینه کلام و بوخوری رو تصدیق
اونو دیروز نقل کردیم. ایشان اون مطلب رو بر طبق نظر مشهور می فرماین، اما نظر خودشون طبق این دو وجه هست. میگن طبق این دو وجه ما میگوییم ضامن خمس ارتفاع قیمت است، یعنی باید 200,000 تومان پرداخت کند و ولو قیمت زمین الان شده باشد 1,000,000 تومان یا حتی کمتر، به خاطر این دو وجه. اگر این دو وجه نبود، کما اینکه مشهور این دو وجه را قبول ندارن، ایشان با یک بیانی فرمود حق با آقای خویی اما طبق نظر مشهور، و به خاطر اینکه ایشان این دو وجه را که الان عرض کردیم و عرض خواهیم کرد پذیرفته، با آقای خویی راهش فرق میکنه. این دو راه که باعث شده ایشان راهش با راه آقای خویی فرق کنه، راه اولش رو عرض کردیم که ایشون میگن مالیت زمین موضوع خمس است، کمان که در همه موارد خمس موضوع خمس عین نیست، مالیت العین است، و چون مالیت عین در این مثال زمین بخشی تلف شد، پس مکلف ضامن خمس آن است، یعنی باید 200,000 تومان بدهد که ما جواب دادیم. گفتیم این ضابطه در همه موارد خام نیست، ولو در ما نحن فیه ما این را قبول داریم، اما این طور نیست که در همه جا موضوع خام این نباشد، مالیت این باشد، چون از نظر عرف ما معتقدیم که خود این فائده است، خود این جائزه خطیره ایست که روایت میگوید فیه الخمس. خب میماند راه دومی که ایشان فرموده است، و اون راه اینه، فرموده است که ما معتقدیم نقصان مالیت اگر در مال و تجاره باشد، این موجب زمان است. اگر شخصی کالای تجاری را از کسی غصب کند و در نزد او ارزان بشود، این غاصب با رد کردن و پس دادن اون کالای تجاری به مالک ذمه‌اش بر این نمی شود، باید تنزل قیمت این کالای تجاری را هم جبران کند. اگر شما یک عبای تابستانی را اول خرداد از یک طلبه‌ای فرض کنید غصب کرد کسی، و الان می‌خواهد به اون طلبه پس بده، میگید خب عبای تابستانیش رو پس بده، ارزان شده مهم نیست، این طلبه است، تاجر که نیست. اما اگر این عبای تابستانی را از عبا فروش کسی غصب میکرد و الان که میخواهد به او پس بدهد، قیمت آن نصف شده است، باید عبا را که به این عبا فروش پس می‌دهد مقداری هم پول در پاکت بگذاره و به این عبا فروش بده. چرا؟ برای اینکه اطلاق کرد این غاصب بخشی از سرمایه این تاجر را. من اطلق مال الغیر فهو له ضامن. این عبا فروش سرمایش بود این عبا، و بخشی از سرمایه او با کاهش قیمت این عبا از بین رفت. بحث در کاهش ارزش این عبا، اجرت المثل منافع این عبا را در این سه ماه ضامن است، اون بحث دیگری است. ایشان میفرماید نمیگیره، ما بیان ایشونو داریم عرض میکنیم دیگه. ایشان میفرماید فرق است بین مال و تجاره و سایر اموال. خب این فرمایش ایشون هم انسان نمیتونه بهش جزم پیدا کنه، برای اینکه دلیل بر زمان اتلاف مال الغیر یا حدیث من اتلف مال الغیر فهو له ضامنون هست، که ظاهر من اتلف مال الغیر شامل این مورد نمیشه. عرفاً این غاصب صدق نمی کنه که اتلف مال الغیر، اتلف جزء من مالیت مال الغیر، اما عرفاً بگن اتلف مال الغیر این محرز نیست، علاوه بر این که سند این حدیث من اتلف مال الغیر فهو له ضامنون تمام نیست. و یا دلیل زمان در موارد اتلاف سیره عقلائیه هست، در سیره عقلائیه کسی مال دیگری را اتلاف کند ضامن است. سیره عقلائیه هم انصافا محرز نیست در موارد ارزان شدن مال غیر در دست غاصب. بله؟ بله؟ میدونم این که احراز کنیم سیره عقلا را که این آقا این عبای تابستانی را دست نخورده آورده داره میده به این عبا فروش، عبا فروش بگه آقا اون روز که این رو یواشکی ورداشتی از ویترین از قفسه مغازه ما قیمتش بود 20,000 تومان، الان نگاه کن ببین همه اینا قیمتش زده شده 10,000 تومان، تو به من ضرر زدی. میگه قبول دارم من به شما ضرر زدم، اما این ارزان شدن مال شما در ید من محرزه که اندل اقلا موجب میشه من ضامن باشم و من رو الزام کنم که جبران کنم این کاهش ارزش را. این بناء عقلا برای ما محرز نیست، ما نفی هم نمی کنیم، میگیم محرز نیست این بناء عقلا برای ما. اون در اون زمان منافع، نه زمان کاهش ارزش کالا. ما یک بحث زمان، یک بحث در زمان منافعه که شما این عبا را فرض کنید این آقا 3 ماه قد کرد، میگید اجرت المثل منافع این 3 ماه را باید به این عبا فروش بدهید، ولی این عبا ارزان هم نشده باشد، اصلا گران هم شده است. ما بحثمون در زمان اجرت المثل منافع نیست، بحثمون در اینه که این ارزان شدن یک زیانیست که شما از سبب خدمت این که به این عبا فروش وارد کردید، اما عقلا شما را ضامن میدانن هازا غیر معلومن. ممکن است کسی به قاعده لا ضرر تمسک کنه، بگه خب اگر شارع حکم نکند به به زمان این غاصب از ناحیه این که شارع این غاصب رو ضامن نمیداند، مالک یعنی این عبافروش متضرر می شود. این ضرر ناشیست از این که شارع حکم نکرد به زمان این غاصب. و قاعده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام می گوید ما هیچ ضرری که ناشی از موقف شارع باشد نداریم. اگر یک جا دیدید که ضرری متوجه کسی می شود و این ضرر ناشی از موقف شارع، بفهمید که موقف شارع به گونه ای نیست که این آقا متضرر بشود. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این عبا فروش اگر جبران نشود کاهش ارزش عبایش متضرر شده و این ضرر ناشی از موقف شارع که به این غاصب گفت لازم نیست نقصان مالیت این عبا را جبران کنیم. ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام کشف می کنیم که این جاده مسدوده، یعنی شارع جلوی این ضرر رو گرفته، یعنی حکم کرده به زمان غاصب تا این عبا فروش متضرر نشه. خب این استدلال هم ناتمام. برای این که اولا از نظر عرف این تاجر ضرر کرد از ناحیه غصب این غاصب، اگر شارع حکم به زمان این غاصب بکنه تدارک میشه ضرر اون مالک، و الا این مالک ضرر کرد از ناحیه غصب این غاصب که این عبا را 3 ماه قبل غصب کرد نگه داشت تا ارزان شد. اگر شارع بگه به غاصب انت ضامن لنقصان مالیت هذه العباء، یعنی حکم به تدارک ضرر، لا ضرر مفادش نفی ضرر است نه تدارک ضرر. این ضرر ببینید، این مثل این نمونه، یک کسی بیاد چشم کسی رو نابینا کنه، او ضرر کرده، بعد ما بیاییم بگیم که با لازرر که باید دیه بده این آقای جانی. خب این لازرر اگه میتونست جلوی ضرر رو بگیره، به قول شما بقاءن کاری بکنه که ضرر از بین بره، حرفی نبود. اما ببینید عرف میگه این آقا ضرر کرد این عبا فروش، اگر شارع بگه به این شخص غاصب که برو 10,000 تومان کنار عبا بگذار بده به این عبا فروش، یعنی حکم حکما یتدارک بهی ضرر مالک. از اینه که او ضرر کرد عرفا مال او ارزان شد. حالا نه، لا ضرر تدارک ضرر نمی کنه. هازا مضافن به این که جریان لازرر در اینجا موجب توجه ضرر به اون قاصد. شما میگید لا ضرر فی الاسلام، زیان نیست، اما اگر بخواهید از دوش یک کسی زیان را نقل کنید و این زیان را متوجه شخص دیگر بکنید، این میشه تعارض ضررین. و لا ضرر شامل تعارض ضررین نمیشه. شما میخواهید مالک ضرر نکنه، غاصب را محکوم به ضرر میکنید. این که بگیم غاصب مستحق امتنان نیست، این حرف درستی نیست. چرا مستحق امتنان نیست؟ چه اقدام کرد که 10,000 تومان بده به این مالک؟ ببینید کلام در اینه که شما میگید الغاصب، گاهی میگن الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال که هیچ دلیل ندارد، شعر است. گاهی میگید این غاصب قابل امتنان نیست. بابا دیگه هر طور که کفت که نگفته که، حالا قطع کرده مال غیر را، چرا قابل امتنان نیست؟ هذا کلو بناءً علی مسلک المشهور، که میگویند مفاد قاعده لا ضرر نفی حکم ضرری. اما ما که مفاد لا ضرر را احتمال میدهیم نهی باشد، یعنی لا ضرر یعنی اضرار به مؤمن حرام است، حرمت تکلیفیه دارد اضرار به مؤمن، این که دیگه اصلا دیگه نشسته پاکه. طبق این مسلک که ما البته احتمال میدیم مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی و حضرت امام جازمند که مفاد لا ضرر نهی است، یعنی یحرم الاضرار بالمؤمن، ما میگوییم محتمل است که نهی باشد. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، خب فوقش مفاد لا ضرر میشه یحرم الاضرار بالمؤمن، و ما شکی نداریم که این غاصب کار حرامی مرتکب شده، بحث در زمان اوست. پس ما هرچند دلمون خیلی میخواد که در این گونه موارد نقصان مالیت مال غیر را بگیم غاصب ضامنش هست، اما نمیتونیم دلیل قانع کننده ای بر آن پیدا کنیم. فمقتضى اصل البراءه عدم ضمان نقصان مالیت مال غیر. حالا استطرادن عرض کنم، ما که حرفی نداریم، ما میگیم لا ادری نصف العلم، ما میگیم ما اعراض نکردیم زمان را. بله در مورد نقود اعتباریه باز یک که آیا کاهش ارزش اسکناس موجب زمانه، باز اونجا یک مقدار مطلب دقیق تره، چون ایشان در مورد کاهش ارزش پول هم قائل به زمانه، ولی زمانه در حکم به زمانه در اونجا یک مقدار دقیق تر و یعنی محکم تر هست، چون گفته می شود کما این که ایشان این مطلب را در تعلیقه بهوت در جلد 5، آخر جلد 5 در تعلیقه بهوت این مطلب را آوردن. گفته می شود که وصف عرفی پول قدرت خرید آن است، یعنی قدرت خرید منفعت استعمالیه پول را تشکیل می دهد. چجور منفعت استعمالیه خانه سکونت در آن است، منفعت استعمالیه پول این نیست که در آن سکونت کنیم، آن را بخوریم، آن را بنوشیم. منفعت استعمالیه پول قدرت خرید آن است. فرمودن اگر همون طور که در خانه مسکونی شخصی کاری بکنه خانه مسکونی شما رو تبلیغ کنه که شبها اجنه توش با هم دعوا میکنه، شما خونتون رو گذاشتید در معرض فروش، هر بنگاهی میرید آقا ما خونمون رو میخواییم بفروشیم، آدرس که میدید میگن آقا همون خونه ای که شبها اجنه با هم دعوا میکنن، نه مشتری نداریم. خب خونه رو برای چی میخوان؟ برای سکونت. این آدم حقبازی که شایع پراکنی کرد و خانه شما رو مسکول جن معرفی کرد، خب وصف این خانه را طلب کرد. وصف خانه را طلب کردن به این نیست که کلنگ برداره و از طرف این خانه رو نقاشی هاشو خراب کنه، سفیدکاری هاشو خراب کنه. این بدتر از کلنگه، این تیشه به ریشه این خانه زد.
اینم باید آدم های رفت داد آقا تو زن ما خریده قیمت میره بالا.
وصف تکوینی خانه لازم نیست از بین بره، وصف عرفی این خانه که مربوط به منفعت استعمالی این خانه از بین بره. زامنه بلا اشکال، زامنه بلا اشکال. بابا این ایجاد نقص عرفی در مال غیر. کسی که ایجاد نقص میکنه در مال غیر، نقص خارجی عرفی ایجاد میکنه، نه اینکه فقط ارزشش را پایین آورد، اصلا در این خانه ایجاد نقص کرد. مثل اینکه در همسایگی خانه شما زور که میخواید بخوابید این آهنگری را انداختن، از درست خدمتون که با صداهای مهیبشون آسایش را از شما گرفتن، این نقصه بید. این که مسلم این موارد ایجاد نقص چه فرق میکنه با این که بزنه خانه شما را سیاه بکنه؟ اون مقدار که متعارفه اشکال نداره. خب ایشان فرموده است در اسکناس هم وصف عرفی اسکناس قدرت خریدشه. شمایی که آمدی 1,000,000 تومن منو 20 سال پیش تلف کردی، الان میخوای 1,000,000 تومن بدی. خب این 1,000,000 تومن اون وصف 1,000,000 تومن 20 سال پیشو نداره، قدرت خرید او رو نداره و شما ضامن هستید. خب این مسئله اوضح از مسئله کالاهای تجاری، چون در کالاهای تجاری منفعت استعمالیه عبا پوشیدنه، اما منفعت استعمالیه اسکناس قدرت خریده. و لذا بعید نیست کسی در مورد اسکناس و خواهش ارزش اسکناس زودتر جازم بشه به زمان و حکم در او اوضح هست. این بحث رو تمام میکنیم. فقط یک جمله هم در آخر این بحث عرض کنم. یک مطلبی در رابطه با اونجایی که در اثناء سال این زمین که 2,000,000 شد باز برگردد به 1,000,000، که ما گفتیم اگر عمدن این کار رو نکرده. یعنی فرضی نکنیم که عمدن با این که میدانست ارزان میشود دست روی دست گذاشت تا ارزان شد. نه، عمدن نبود، غفلتن بود یا به امید این که گرانتر بشود، اما امیدش به هم ریخت و ارزان شد. خب ما گفتیم خمس ندارد، چون تا آخر سال این زمین گران نماند. جهتش اینه که میگیم ظاهر دلیل اینه که موضوع خمس ربحیست که در اثناء سنه تلف قهری نشه. این موضوعش اینه، یعنی ربحی باشد که در اثناء سنه تلف قهری نشود. برخی فرمودن که یک وجه دیگه میشه گفت برای اینکه خمس نداشته باشد، و اون وجه اینه که بگیم ولو موضوع خمس حدوث ربح هست، اما خسارت های متأخر از ربح متقدم جبر میشه. اگر کسی اول سال این فرشی که خریده، گران بشه، ولی وسط سال اون موچتی که خریده ارزان بشه، و اینم تاجره دیگه، خب آخر سال میگه بابا ما رو هم حساب میکنیم، اونجا سود کردیم اونجا ضرر کردیم، این به اون در فرمودن. اینم میتونه وجه باشه برای عدم ثبوت خم در این مثال زمین که اول گران شد بعد ارزان شد. ولیکن به نظر ما دلیل بر جبر در این خسارت لاحقه همون مطلبه که عرفاً موضوع خمس ربح باقیه تا آخر ساله، و این که میگن خسران متأخر جبر می شود از ربح متقدم، نکتش همینه که اگر خسران متأخری حاصل بشه عرفاً ربح باقی تا آخر سال نیست. پس این نمیشه وجه دومی ذکر بشه، این بازگشتش به همون وجه اوله. وجه اول این بود که عرفاً موضوع خم ربحیست که باقیست تا آخر سال، و ربحی که در اثناء سال تلف قهری میشه موضوع خمس نیست. هذا تمام الكلام فی هذه المسئله.